بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن مسألة التوحيد حسب ما حققه المشاهدون وطبق ما شاهده المحققون من أولي الكشف والعيان مما لم يهتد إليه إلى الآن نظر ذوي العقول بمشاغل الحجج والبران إلا من أيده الله بنور من وفقه بهدايته إليه من الحائزين منهم مرتبه الاستدلال العقلي والشهود الذوقي الفائزين بمنقبه العلم العلي والكشف الاني الذين خلصهم الله تعالى عن مضائق المقدمات من الخطابيه والبرهانيه الى افويه الواردات الكشفيه المخاطبات العيانيه بحسن متابعة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين الذين هم روابط رواق حقائق من عين الجمع إلى محل التفصيل وسائط نزول المعاني عن سماء القدس إلى مقام التنزيل سيما من تأسى منهم أسوة حسنة الأول منهم وجودا ورتبتان والآخر منهم زمانا وبعثتان محمدا صلى الله عليه وسلم الذي وغاية الغايات وآثاره المنيفة مورد الكمالات و منبع سعادات علیه و علی آله افضل الصلوات و اجمل التحیات. خب جناب شارح صائن الدین بعد از اینکه حمد ثنای الهی رو بیان کرد و بر آل و اصحابش هم درودی فرستاد می‌فرماید مسئله توحید که همون وحدت وجود است یک حقیقتی است که اهل شهود اون رو یافتند و اهل کشف و عیان اون رو یافتند و فلاسفه با اشتغالی که نسبت به براهین و حجج داشتن به این حقیقت راه نیافتند. یه معنای از توحید رو یافتند ولی توحید به معنای وحدت وجود رو اهل فلسفه نیافتند. مقصود فلسفه مشا و حتی اشراق هست، بیشتر البته نظرش نظر مشاه، ولی خب بعدا ملا صدرا با استفاده از عرفان نظری به این حقیقت راه یافت و در آثارش بدان پرداخت. می فرماید این یک تاییدیست از ناحیه نور الهی هست که برای اهل عرفان پدید آمده و این حقیقت رو یافتن. سرش هم اینه که اینها استدلال عقلی و شهود ذوقی رو با هم جمع کردن، علم علی و استدلالی رو که از علت به معلول میره و کشف انی یعنی کشف وجودی رو با هم جمع کردن، از مزیقه های مقدمات خطابیه و برهانیه نجات پیدا کردن، خلاصی یافتن، وارد فضای واردات کشفیه شدن، مخاطب عیانی و عینی کشف و شهود شدن. اگر این ویژگی ها و مقامات رو اینا پیدا نمی کردن نمی تونستن به این حقیقت برسن. پس مطلب اول این که حقیقت توحید یعنی وحدت وجود رو اهل شهود یافتن، صاحبان کشف و عیان یافتن. مطلب دوم این که اهل فلسفه که اشتغال به حجت و به اشتغال به براهین دارن به این حقیقت راه نیافتن. مطلب سوم این که علت توفیق اهل شهود و تأیید به نور الهی این بود که اینها استدلال عقلی و شهود ذوقی رو با هم جمع کردن. وقتی دو روش شناسی با هم جمع بشود به این حقیقت میرسن. و به تعبیر دیگر این که اینها از خلاصه جاده های تنگ خطابی و برهانی خلاص یافتند، به فضای واردات کشفی رسیدن تا تونستن به این حقایق برسن. و مطلب چهارمی که جناب صائن الدین بیان می کند این است که چرا اهل شهود و اولی الکشف و العیان به این حقیقت یعنی وحدت وجود راه یافتند و در واقع از کجا فهمیدن که باید استدلال عقلی و شهود ذوقی رو باید با هم جمع بکنن و به این حقیقت دست بیابن. میگه به خاطر اینی که متابعت خوبی از انبیا داشتن. اگر متابعت از انبیا نمی کردن به این حقیقت نمی رسیدن. چون انبیا مظهر اسماء کلی الهی هست، خداوند سبحانی اسماء کلی داری اسماء جزئی داره، انبیا مظهر اسماء کلی هست، امت انبیا مظاهر اسماء جزئی هستن و اسماء جزئی تابع اسماء کلی هستن. و اگر کسی از انبیا تبعیت بکند، حقایقی که در واقع اسماء کلی هست براش حاصل می شود و می تواند در واقع اون حقایقی که در سقع ربوبی است در عالم تفصیل و عالم خارج به اونها دست بیابد، مخصوصا اگر کسی بتواند تبعیت کند از اسوه حسنه انبیا، اسوه حسنه همه مردم و انبیا، یعنی حضرت ختمی مرتبت که وجودن و رتبتن مقدمه ولی به لحاظ زمان و بعثت و به لحاظ بدن عنصری مؤخر است، چون پیغمبر غایت غایات هست، لذا میشه گفت منبع سعادات هم هست. پس بنابراین اگه کسی از پیغمبر ختمی مرتبت تبعیت کنه میفهمه که از روش استدلال عقلی و شهود ذوقی باید استفاده کنه تا به اون وحدت وجود دست بیابد. در واقع سر این که ما به اون حقیقت، ایشون میگه ما به اون حقیقت را یافتیم و وحدت وجود را یافتیم، در واقع استفاده از استدلال عقلی و شهود ذوقی است و منشأ این استفاده از استدلال عقلی و شهود ذوقی هم استفاده از و تبعیت از حضرت از انبیا به ویژه حضرت ختمی مرتبت است. از اینجا بعد میگه حالا که این بحث انبیا روشن شد، وقت معلوم میشه که امت شریفه چطور تونستن این معانی توحیدی رو درک بکنن. به خاطر این درک کردن که براهین عقلیه و نوامیس نقلیه رو اینا با هم توفیق کردن و جمع کردن، یعنی در واقع شریعت و عقلانیت رو با هم جمع کردن که تونستن به این حقایق برسن. دیگه تا آخر تقریبا همین توضیح رو میده. من از بعدو ترجمه میکنم که و بعدو، یعنی بعد از حمد و ثنا و صلوات بر از آل و اصحاب، میفرماید فإن مسألة التوحید، مسئله توحید و وحدت وجود، بحث آن چیزی که مشاهدون و اهل شهود تحقیق کردن، بله، و طبق آن چیزی که اهل تحقیق مشاهده کردن آن رو، اهل تحقیقی که عبارتن از اولی کشف و العیان، صاحبان کشف و عیان، مما یه چیزی رو یافتن و تحقیق کردن و شهود کردن که لم یهتد الی الان نظر ذوی العقول، تا الان نظر فلاسفه به خاطر مشغله به حجج و برهان اون رو نیافتن و هدایت نشدن. این به مشاغل میتونه متعلق به لم یهتده باشه، یعنی به خاطر مشغله های حجج و براهین هدایت نشدن به این وحدت وجود. یا به مشاغل متعلق به نظر بگیرید، یعنی نظر فلاسفه با مشاغل حجج و به وسیله مشاغل حجج و براهین است. الا بله، یه دسته از فلاسفه هستن، حالا این میتونه استثناء متصل باشه که بگی یه دسته از فلاسفه هستن که به این وحدت وجود میرسن، یا استثناء منقطع بگیرید، یعنی فلاسفه نمیرسن اما عرفا میرسن. الا من ایده الله بنور، مگه کسی که خداوند با نورش او رو معید ساخته است و وفق او به هدایت الهی و توفیق هدایت پیدا کرده. خب اونا کیا هستن؟ این من ایده کیا هستن؟ من الحائزین منهم، کسانی که از این، حالا منهم میتونه همین اولی الکشف و العیان باشد اگر استثناء منقطع باشه، ذوی العقول باشه اگر استثناء متصل باشد، کسانی که از این اهل کشف و عیان یا ذوی العقولی که در بر دارن دو مرتبه استدلال عقلی و شهود ذوقی را، استدلال عقلی شهود ذوقی با هم جمع کردن. و همچنین الفائزین، یعنی من ایده الله، کسانی که فائزن به دو منقبت علم علی و کشف عالی داره کتاب ما، ولی کشف علی درست داره، کشف عالی هم در صفحه عرض کنم خدمتتون هفت کشف عالی هم داره، ولی احتمالا کشف انی باید باشه. بله الی به الف دیگه، بله بله، نه همون کشف انی یعنی کشف وجودی. علم الی یعنی استدلالی که از علت به معلوله، و کشف انی یعنی کشف وجودی که اصلا علم حضوریه، اصلا علم حصولی نیست. الذین یعنی این حائزین و فائزین، کسانی که خلص ام الله تعالی المذائق المقدمات من خطاب برهانیه، خداوند رها کرده اونها را از مذیقه های مقدمات تنگ، حالا چه مقدمات خطابی چه مقدمات برهانی، خلاص کرده اونها رو به چه سمتی؟ الى افعویت الواردات کشفی، به فضای واردات کشفی و مخاطبات عیانیه، یعنی برده اینا رو به سمت خطاب عینی و خارجی و حضوری و واردات کشفی. خب چطور این افراد به این درجه و مقام رسیدن که این دروش رو بفهمن و با هم جمع بکنن و به فضای واردات کشفی برسن؟ به خاطر حسن متابعت انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین است. الذین صفت انبیاء، انبیایی که هم روابط و رقائق الحقائق، انبیاء رابطه رقائق حقائق هم. حقائق یعنی اسماء کلیه، رقائق یعنی اسماء جزئیه، مثلا اعیان خارجیه. انبیا رابطه این اعیان خارجی هستن با حقائق، حقائق به اعیان ثابت هم گفته میشه. شما حقائق میتونی اسماء کلیه بزنی، رقائق اسماء جزئیه. حقایق رو میتونی اعیان ثابته بزنی، رقایق رو اعیان خارجیه. و انبیا رابطه بین این اسماء جزئیه و اسماء کلیه هستن، به تعبیری چون انبیا مظهر اسماء کلیه هستن دیگه، درسته؟ ولی زا انبیا رابط میشن بین اسماء جزئیه و اسماء کلیه، یا رابط اعیان خارجی با اعیان ثابته هستن. بعد این روابط رو تبیین میکنن، چنان روابطی؟ من عین الجمع الى محل تفصیل. عین جمع منظور سقع ربوبیه، یعنی همون تعین اول دوم، و محل تفصیل این عالم خارج، یعنی انبیا رابطن بین سقع ربوبی یعنی تعین اول و ثانی و عالم خارج که عالم تفصیل است، بین این دوتا رابطن، چون انسان کاملن و واسطه هستن، وسائط نزول معانی هن از سماع قدس الى مقام تنزیل. معانی منظور هم اعیان ثابته میتونه باشه، هم معارف حقه. سماع قدس هم یعنی همین آسمان مقدس که منظورمون آسمان معنوی که تعین ثانی است. مقام تنزیل هم تعینات خلقی هست. نه من روشن است از تعین ثانی تعینات خلقی قبلا توضیح دادم.
بله بله
بله. آره در واقع من حالا اینجا تو این تابلو بنویسم که حالا بعدا اینا البته مفصل معلوم میشه. در واقع عرفا معتقدند که یک هویت غیبی است که عبدالله است و الله و اسم الله و اسم الله و اسم الله. اینجا تعینات جلائیشون رو میشن یا همون سوء ربوبیه. صبح که موشی مدرسه مسئول دفتر ما هست میگه کلافن میکنه. شما چیکار؟ تعینات جلایی که همون تعین اوله و تعین ثانی هست. تعین اول جامع جمیع اسما و صفات الهی است به نحو اندماجی و بساطت. تعین ثانی جامع جمیع اسما و صفات الهی است به نحو تفصیلی. در واقع در تعین ثانی دو تا مرتبه است، یک مرتبه اعیان ثابته که مرتبه علم الهی است، و اسماء و صفات که به نحو تفصیلی هست.
خب تعیان اول هم احدیت شد؟
تعیان اول میشه مقام احدیت، تعیان ثانی میشه مقام واحدیت. بعد از اینجا تعینات چی؟ تعینات استجلائی یا عالم مخلوقات، خلقیات، سقع خلقی در واقع هست که عبارت از عالم عقول، عالم مثال، عالم ماده.
این مراتب هستی شناسی است یا ظهور شناسی است که عرفا دارن. متکلمینی که اعتقاد به چیز ندارن، متکلمینی که اعتقاد به عالم تجرد ندارن، میگن حق تعالی بعد عالم ماده، همه این وسائط رو حذف کن. فلاسفه این مشا میگن حق تعالی عالم عقول عالم ماده، مثال حذف کن. فلاسفه اشراق گفتن حق تعالی عالم عقول عالم مثال عالم ماده. عرفا اومدن گفتن حق تعالی هویت غیبی، تعین اول تعین ثانی بعد عالم عقول عالم مثال عالم ماده. و وقت میگن که در واقع انبیا چون مظهر اسماء کلی الهی هستن، یعنی در واقع واسطه ای هستن بین این عالم خلق یعنی عالم تنزیل و سماع قدس، که حالا سماع قدس اینجا بیشتر تعیون ثانی مقصودش، از حال فعلا تعیون اول و مقام احدیت کار نداره. در بله نه صادر اول از زمان مشا مطرح بوده، اما صادر اول آره صادر اول در واقع حالا اونجا دیگه میشه تجلی، تجلی اول میشه هم تعیین اول و احدیه، در فلسفه صادر اول میشه عقل اول. لذا مثلا وقتی میخوان به پیغمبر تطبیق بدن تعیین عارف تعیین اول میگه حقیقت محمدی است، ولی فیلسوف میگه عقل اول، اول ما خلق الله نوری، یعنی همون عقل اول، اینطوری تطبیق میده. سیما من تأسا منهم اسوة حسنه، مخصوصا کسی که تأسی کرده از این حائزین و فائزین اسوه حسنه ای را، که این کیه این اسوه حسنه؟ بالاول منهم وجودا و رتبتا، یعنی اولین از انبیا هست وجودا و رتبتا، همون تعین اول حقیقت محمدی هست. و آخر من هم آخرینشون است از انبیا زمانن و بعثتن، یعنی بلاز بدن عنصری آخره ولی بلاز وجودی و رتبی اوله. همین مسئله هم میتونه این بحث رو این شکلی حل بکنه. تو مسئله خدمت شما عرض کنم بحث اهل بیت اسناد تهار سامان اجمعین، که سوال مطرح میشه که انبیا وقتی میگه واسطه در فیضن، یعنی علت فاعلی برای هستی دارن، آیا این بدن مادی و خاکی اینا از میگن بعضی میگن نه این یه نوع غلوه، مثلا بعضی متکلمین هم نمیپذیرن این رو، مثلا امثال آیت‌الله صافی اینا این قبول ندارن. در واقع وجه جمعشان همینطور باشه که یه حقیقت نوری اهل بیت داشتن، این حقیقت نوریشون در عالم قوس سعود این منشأ خلقت آفرینش همه عالم است به اذن الله، توجه دارید، ولی این الان در قوس نزول ببخشید، ولی در قوس سعود این بدن عنصری آخر زمانه، توجه دارید، یعنی حضرت ختمی مرتبت به اعتبار بدن عنصریش به اذن الله یه معجزه انجام میده، کرامتی انجام میده تا نبوتش ثابت بشود، توجه دارید، بیش از این کاری نمیکنه، ولی به اعتبار قوس نزول، به اعتبار قوس نزول اون حقیقت نورانی حضرت ختم مرتبت بوده که این عالم رو خلق کرده است. بله این دو این شکلی جمع کردن الذی محمدی صلی الله علیه و آله، این بعد به استن محمدن، شما چی داره؟ محمدون داره؟ الف داره؟ شما هم نداره؟ چون این اگر اسوتن حسنه محمدن میشه عطف و بیان اسوتن حسنه، عرض کنم الذی یعنی محمدی صلی الله علیه و آله که هو غایت الغایات، در قوس سعود که میریدن لولاک ما خلقت الافلاک و آثار المنیفه، منیفه یعنی رفیعه، آثار رفیعه حضرت ختمی مرتبت مورد الکمالات، محل همه کمالاته، منبع همه سعاداته، علیه و علا آله افضل الصلوات و اجمل تحیات، خاندانش افضل صلوات و اجمل تحیات باشه. اجمل من اکمل هم به کار رفته، نصف بعدش هم اکمله، یعنی اجمل یعنی ابسط که همون معنی لازمش اکمله. ولذا خب تا اینجا معلوم شد چرا عرفا عارف شدن با حسن مطابقت انبیا مخصوصا حضرت ختم مرتبه. خب امت شی میگه ولذا ترا امت و شریفه، میبینه امت شریفش رو، حالا نسخه بعد اولیا هست چون همه امت که این حقایق رو نفهمیدن، اولیا این امت این حقایق رو فهمیدن. اذا حاولوا تحقیق معانی توحید، وقتی کوشش کردن تحقیق معانی توحید رو و تحقیق کردن معانی توحید رو بعد وحدت شخصی وجود رسیدن، وفقوا بین البراهین العقلیه و النوامیس النقلیه به ما لا تصور علیه المزید، جمع کردن بین براهین عقلی و نوامیس نقلیه رو به اون چیزی که دیگه بیش از آن تصور نمی شود. یعنی دیگه بیش از این چیزی گیرتون نمیاد، اون چه لازم بوده اینا با جمع این دوتا یافتن. این که ملا صدر در جلد 8 اسفار صفحه 303 هم همین بحثا داره، تو بحث تجرد نفس که میرسه عبارتی داره میگه ان الشرع والعقل متطابقان فی هذا المساله، عقل و شرع در این مسئله تجرد نفس با هم تطابق دارن، کما فی سایر حکمیات در سایر مباحث حکمی هم عقل و شرع با هم تطابق دارن. اول تطابق میگه، سه تا ادعا در ملا صدر، اول تطابق میگه، میگه مدعیات با هم جمع میشن، تعارضی نیست. دو، و حاش الشریعه الحق الالهی البیضا ان تكون احکاما مصادمتا للمعارف الیقینه ضروریه، میگه شریعت حقی الهی بیضا احکامش با معارف یقینی بدی تعارضی نداره. یعنی شریعت با عقل هم، اول میگه مدعیات با هم تطابق هم، بعد میگه شریعت با عقل تعارض ندارد. سوم، و تبا لفلسفت تکون قوانینها غیر مطابقت للکتاب، فلسفه و عقل هم تعارضی با شریعت ندارد. اول میگه مطابقه، بعد میگه شریعت با فلسفه تعارض نداره، بعد میگه فلسفه با شریعت تعارض نداره. میفرماید که حیث یدفعون یا یندفه شبهات بعض الفلاسفه القاصرین ان تطبیق لما انزل علیهم من الناس، این لما انزل علیهم من الناس ما افادهم النزسه، این ما افادهم فاعل تطبیق بگیرید، حیثو یدفعون، کی یدفعون یعنی همین اهل تحقیق اهل عرفان، یعنی همین حائزین و فائزین، اینا دفع کردن دفع میکنن شبهات بعض فلاسفه ای رو که قاصرن از تطبیق چی؟ تطبیق ما افادهم ان نظر صحیح، ما افادهم ان نظر صحیح یعنی توحید شخصی، توحید وحدت وجود. بله میگه ما یعنی توحید شخصی، افادهم یعنی امت شریفه افاده کرده نظر سعی امت شریفه را، آن چیز افاده کرده است آن چیز امت شریفه را، ببخشید افاده کرده نظر سعی امت شریفه را اون چیز را، چه چیزی را؟ توحید شخصی را. میگه این بعض فلاسفه که نتونستن تطبیق کنن بین توحید شخصی و چی؟ لما انزل علیه من الناس یعنی با شریعت، نتونستن توحید شخصی رو با مفاد شریعت تطبیق بکنن و باعث شده شبهاتی رو مطرح بکنن، این اهل عرفان این شبهات رو جواب دادن و دفع کردن. روشن عبارت؟ و کز بله؟ یندفعو همش کنند و کذالک فی سایر العلوم الحقیقیه، و همچنین در سایر علوم حقیقیه و المعارف یقینیه، در همچنین اهل عرفان در سایر علوم عقیده و معارف یقینی هم موفق بودن که این جمعی انجام بدن، نه فقط تو بحث وحدت وجود، سایر بحث هم جمع کردن بین شریعت و در واقع عقل و شهود. قد بینوا مواقع خللهم، این امت شریفه یا همین اولیا از امت شریفه بیان کردن مواقع خلل فلاسفه رو، گفتن خلل فلاسفه کجاست و از هر اون مواضع زللهم، اون گمراهی ها و زل در واقع حالا زلل اون ناخالصی ها کاستی هاشون رو ظاهر کردن. به چی؟ به ما یستبان من محل اللبس، به اون چیزی که آشکار میکند از آن محل لبس، محل اون اشتباه و شبه رو آشکار میکنه. و یتمیز به اسها من الشمس، و جدا ساخته به وسیله اون ما یستبان سها رو از شمس. سها کوکب ضعیف رو میگه که نور کم، مشخص کردن اینا با به ما یستبان یا یستبان با آنچه آشکار شده است، اومدن کوکب ضعیف رو از شمس جدا کردن. کل ذالک، تمام این راه ها و مطالب، انما یشعشعتون، یه نوریه من زکا، از یه نوریست من زکا، زکا نور شمس رو میگن زکا، اما اینجا مقصودش نور شمس خاتم الانبیاست. میگه تمام این راهکارها یه نوریست از نور شمس خاتم الانبیا که تمیت و لیلن ادهم، اماته میکنه، نابود میکنه. این شعشعه شب بسیار تاریک را، یعنی شما یه نوری از نور شمس خاتم بگیرید، شب بسیار تاریک و خاموش میکنه. حالا چه رسه به این که آدم دیگه خیلی تقربه به حضرت ختم مطلب پیدا کنه. بل شنشنتون اعرفها من اخزم، شنشنه یعنی خصلت، بلکه این راهکارها یه خصلتی است که اعرفها، میشناسم اون خصلت رو از اخزم. این شاید مثالیه، یه شخصی بوده به نام ابی اخزم تائی، پسری داشته به نام اخزم، بی ادب بوده، پدر رو اذیت میکرده، کتکش میزنده، آزار میرسنده و بدرفتاری میکرده. و خلاصه اخزم توسط پدر آق میشه، نفرینش میکنه پدر، و اخزم هم جوان مرگ میشه، میمیره. و خب به هر حال بچه‌هاش بزرگ میشن، وقتی بزرگ میشن این بچه‌ها و این نوه‌ها میرن پدر بزرگ رو کتک کاری میکنن، خون مالیش میکنن، اذیتش میکنن. این ابی اخزم هم میگه که حاضی شنشنتون اعرف ها من اخزم، یه خصلتی است که ما از اخزم میشناختیم، یعنی خصلت پدر رو هم شما گرفتید. یعنی دور بعید نیست و معلوم از کجا این گرفته شده. حالا این البته در مثال منفیه، ولی مؤلف مقاد مثبت استفاده کنه، میگه این توانمندی هایی که امت شریف پیدا کردن که تونستن به این شبهات فلاسفه پاسخ بدن، یه خصلتی است که از حضرت خطی مرتبته که به این امت شریف رسیده که این توانمندی رو پیدا کردن. چطور خصلت منفی اخزم به نوه‌هاش رسیده، این خصلت مثبت حضرت خطیب مرتبت به امت شریفش رسیده؟ مثال بی جای آورده ها،
ضرب المثل شده.
بله، حالا نمیدونم اینجا به کار میره یا نمیره. هازا و ان زماننا هازا قد بلغ من تا کماله، میگه این زمان ما به منتهای کمالش رسیده. واستوا دوحت و اقباله، درخت اقبال این زمان کامل شده، استوا پیدا کرده. و حان اوان اجتناء ثماره، الان وقت چیدن میوه‌هاش رسیده. نه امت آخر زمانه، امت شریفه پیغمبر الان به کمال رسیده، درختش روش کرده، میوهاش وقت چیدنش است. و کشف القناع المخدرات ابکاره، ابکار زمان ها، زمان رو تشبیه کرده به دختر باکره، میگه دیگه این مخدرات ابکار زمان کشف القناع شده، یعنی محرم شده، دیگه میتونید باش زندگی کنید و ازش استفاده کنید و تمتع پیدا کنید. به چی؟ به چه چیزی؟ یعنی چگونه این خلاصه زمان به کمال رسیده، این درخت کامل شده و وقت چیدن میوه شده، به چه چیزی؟ به مستنارت علی صفحات ایامه، به اون چیزی که نورانی شده، یعنی نور افکنی شده بر صفحات ایام زمان. از چه ناحیه ای استنارت علی صفحات ایامه؟ چه چیزی منشأ نور افشانی بر صفحات زمان معاصر ما شده که امت شریفه در این زمان بهره لازم رو میبرن؟ من الآثار الموجوده، منشأش آثار موجوده است در کتب منزله سماویه و زبور کشفیه عالیه است. یعنی کتب نازل شده از آسمان، یعنی کتب وحیانی و زبور کشفیه عالیه که میتونه عرض کنم خدمتتون منظور کشف اهل بیت عصمت و طهارت باشه. زبور هم یعنی کتاب‌ها دیگه، کتاب‌های کشفی عالیه، یعنی کشفیات اهل بیت عصمت و طهارت، یا کشفیات اهل عرفانی که مقامات ولایات رسیدن، به مقام ولایت رسیدن. می‌فرماید آثاری که در کتب آسمانی و وحیانی است و کتاب‌های مکاشفات اولیاء الهی هست، این باعث شده که صفحات ایام زمان نورافشانی بشود. این نور خورشید که بر اینا تابیده، درخت رشد کرده، درخت در واقع زمان امت شریفه، میوه‌اش به ثمر رسیده و میشه دیگه ازش استفاده کرد. ولی امرونا، قسم به جان خودم، تجدو مالا تسلو الی الاکابر، میابی چیزی رو که اکابر بدان راه نیافته، یعنی وحدت وجود رو. الا البته این بعضی نسخه ها داره ولی امرنا ما تجد و مالا تسل الی اکابر، و ما داشته باشه بهتره. شما ما داره؟
نه.
چی داره عبارت شما؟ الا بعد ارتیاز، اگر ما باشه، یعنی قسم به من، به جان من، که نمییابی آن چیزی را که اکابر به آن نمیرسید، یعنی هم وحدت وجود را، مگر بعد ارتیاز نفوس، بعد از ریاضت نفوس. به چه ریاضاتی؟ به ریاضات متعبه الشاقه، ریاضی که تعب داره، مشقت داره، مدل لیالی و الایام، در مدت های طولانی شب، روز، ایام. قد سار مضغتن للخاص و العام، یعنی همین ما لا تصل الی الاکابر که بزرگان فلسفه به این حقیقت وحدت وجود نیافتن، الان سار مضغتن، ما لا تصل الی الاکابر سار مضغتن، یعنی یک غذای جویده شده، یه هضم شده، یه پخته شده برای خاص و عام. یعنی وحدت وجودی که اکابر بهش نرسیدن، الان عوام و خواص میفهمن، برایشون قابل حله. و ما کان افشاء او افتیه به احراق دم الکبائر، دیگه نبود افشاءش که فتوا داده شد به ریختن خون بزرگان. قد اصبح فی الاشتهار، اونقدر واضح شده، یعنی اونقدر واضح شده که دیگه لازم نیست کسی افشا کنه وحدت وجودو، بیان فتوا بدن که طرف رو بکشید مثل بعد حلاج، لازم نیست دیگه. حالا کسی وحدت وجود دیگه تکفیرش نمی کنن. حالا ساینادی زمان خودش داره این حرفو میزنه، یا قرن نهم دیگه، نمیدونه الان قرن 15 هجری باز تکفیرها دوباره شروع شده. نه دیگه بحثا خیلی باز شده، روشن شده، عرفان جا افتاده، استقرار پیدا کرده. عبارت رفته قد اسبع فی الاشتهار، اونقدر واضح شده این مسائل که کالشمس فی رابعه من النهار، مثل خورشید در رابعه من النهار. معمولا این یه دایره فرض میکردن 360 درجه که در واقع این دایره به 12 برج 30 درجه تقسیم میکردن. بعد میگفتن اگر به نقطه چهارم برسد این خورشید یا در وسط در واقع ظهره و ازهره ظهورش هست، بعد در مثلا نقطه هفتم غروب پیدا میکنه. یعنی بحثای هیئت نجومی، این که شمس بی رابطه منال یعنی وسط ظهر که ازهر و شمس هست. و بل جمله مالا یمکن للکمل ان یتو مراحل توا، یه خلاصه یه چیزی از این حقیقت که ممکن نیست برای کمل که گام بر بدارن مراحل توا رو. توا منظورش همین کوه، همین وادی تواست. بله منظورش وادی تواست که نازل به آیه 12 سوره طه هست. منظور همون سیر سلوکه. میگه کمل انسان کامل نمیتونن گام بردارن مراتو مگر الا بعد خلع نعلین، مگر اینکه نعلین رو بذارن کنار. نعلین چیه؟ حالا میگه نعلین چیه؟ میگه ولا لأحد، یعنی لا يمكن لأحد ان يحوم حول حما، ممکن نیست برای احدی که حول این حما یعنی قرقگاه، قرقگاه وحدت وجود بگردد الا بانتواء القدمین، مگر اینکه مقدمتین و قدمینش رو کنار بذاره، یعنی دیگه پا رو هم بذاره کنار، دیگه باید به سر بره، نه تنها کفشا بره کنار، پا هم باید بره. با کفش که نمیشه رفت، با پا هم نمیشه رفت، با دل باید رفت، با قلب باید رفت. بل بلنخلا عن القوتین، اینجا معلوم میشه نعلین و قدمین دیگه چیه، بلکه با انخلا و کندن از دو قوه، این قوه عقل و قوه وهم. قوه عقل و وهم باید کنار بزنی تا بتونید به این وادی توا برسی. قد تسمع اسراره من شراکهما، یه میشنوی اسرار، اگر این قوه عقل و وهم رو کنار زدی و اگر به حقیقت شهود رسیدی، وقت اسرار اون ما لا یمکن رو میشنوی، یعنی همون اسرار حقایق مثل وحدت وجود رو. من شراکهما، از کی میشنوی اسرار؟ از شراکه ما. شراکه ما عرض کنم خدمتون، شراکه نعلین، بند نعلین رو میگن شراکه نعلین، توجه دارید، چون شریکش همراهشه. این شراکه ما یعنی شراکه دو قوه. شراکه دو قوه چیه؟ شهود دیگه، یعنی از طریق شهود اسرار ما لا یمکن رو میشنوی. و یقتنه و کتاب من داره نوافر، شما چی داره؟
نوافر.
بله نوافر، نوافر دقائق، همون دقائق نوافر است، دقیقه های نوافر، یعنی پرنده رونده، پرنده ای که سرعت میره و خیلی سخته هم آدم سیدش بکنه، این پرنده جایی تون تون حرکت میکنن، اینو نمیشه سیدش کرد، سخته. میگه اگر انسان این دو قوه عقل و وهم رو کنار بزنه و به سمت شراک این دو قوه برود، یعنی شهود، اسرار ما لا یمکن رو میشنود و یختنز و یعنی سید می کند پرنده رونده را از رقائق نزده ما، از رقائق نزده ما یعنی دقائق گریز پا، یعنی همون پرنده های گریز پا رو از رقائق دو قوه، نزد یعنی چیدن، رقائق اینجا مقصود رقیقا یعنی حالا تطبیق بکنیم یعنی مقدمات، یعنی از طریق مقدمات دوتا قوه، یعنی مقدمات چیده شده یه توسط دوتا قوه، شما میتونید پرنده رونده رو سیدش کنی. یعنی همین قوه عقل و وهمی که نمیتونست به اون حقایق برسه، شما الان به جایی میرسید با استفاده از شهود که نه تنها اسرار مالایم که نمیفهمید، حتی با کمک همین دو قوه میتونید مقدمه چینی کنید و براش استدلال بیارید، مثل کاری که ملا صدرا کرد، کاری که خود صائن الدین و ابو حامد انجام داد، اومدن برای وحدت وجود شغرا کبرا چیدن با کمک عقل. توجه دارید؟ اما اول از شهود شروع کردن که الان عقل توانمند شده. اگر از شهود استفاده نمی کردن، عقل توانمندی اینو پیدا نمی کرد که مقدمه چینی کنه تا بتواند این پرنده رونده رو سید کنه. پس عارف سید می کنه این دقائق و پرندگان گریزپا رو از طریق مقدمات چیده شده توسط دوتا قوه، و اشتراک ما و اشتباک ما اقتناس شوارد حقائق من حبائل ادراک ما. میگه اشتراک عقل و وهم، اشتباک مشتبک شدن عقل و وهم، یعنی دوتا قوه وقتی مشارکت پیدا کردن میتونن سید کنن این حقائق رونده رو، میتونن اقتناس کنن شوارد حقائق را از حبائل ادراک ما. شوارد حقائق یعنی همون حقائق رمنده، میتونه این حقائق رمنده را، حقائق رمنده رو، دقائق رمنده رو، حقائق یعنی همین حقائق معارف حقیقی رو، معارف حقیقی که رونده هستن و مثل اون دقائق یعنی پرنده ها تیز پا هستن، بعضی حقائق هم رونده هستن، تیز پا هستن، فراری هن. اگر عقل و وهم رو مشترک کنید، مشتبک کنید، میتونید حقائق رمنده رو اقتناس کنی و بگیری از طریق حبائل یعنی دامهای ادراک این دو قوه، یعنی دو قوه عقل و وهم دام پهن بکنه و این حقائق معارفی که فرارین اینا رو سید کنه و در دام خودش قرار بده. چطور این روی عقل و وهم ضعیفی که نمیتونه چیکار، الان چه قوتی پیدا کرده؟ به تعبیر دیگر همونطوری که وحی الهی عقل رو تقویت میکنه، عقلی که قبل از ارتباط با وحی حقایقی رو نمیفهمید، حالا به کمک وحی حقایق رو درک میکنه، عقل با کمک شهود میتونه بعضی حقایق رو بفهمه و درک کنه و تبیین کنه. و این کار رو در واقع آیه ابن عربی شروع کرد، بعد هم ادامه پیدا کرد تا فعلا در این زمان دیگه اوجش تا کار ملا صدر است، که دیگران بیان و بتونن اینو قوی‌تر دنبال کنن. فإن اللبیب به قوته الوهم والعقل، آدم لبدار و مغزداری که دارای دو قوه وهم و عقل است، و ترتیب مدرکات ما به میامن حاضر احیان و اوقات، به ترتیب میده یعنی به ترتیب مدرکات وهم و عقل به میمنت و برکت این زمانها و اوقات که اصل ختمی مرتبت است، وصل الیه و اثر علی وصوله الی اجل الیقینیات، به این لبیب واصل میشود و این لبیب بر این بر لبیب اطلاع حاصل می شود، وصولش به چی؟
به اجل یقینیات به یقینیات واضحه و اصوله و علا اول البدیات و رسیدن این لبی به اول بدیات، بدیات اولی رو در این وقت میفهمه که اصلا وحدت وجود جز اولیاته، این نه تنها این حقیقتی رو که عقل نمیفهمید با شهود میفهمی، عقل تبیینش میکنه، بعد میگه اصلا جز اولیاته، اصلا تصور واقعیت مستلزم وحدت است. اینطور میشه دیگه، توی این بحثا به این نتیجه میرسن. بعد میگه کم ذات لوح به شعبتین ولعلم، شعبتین شعبتین، کم ذات لوح به شعبتین ولعلم ولعمر او زحم نار علا علمی. میگه چه مقدار از زا شعبتین یه آلت وسیله سنجشه، آلت سنجش نجومی مثل استولاب و اینا، یه وسیله است به نام زا شعبتین که آلت سنجش نجومیه. میگه چه مقداری، چه مقدار به وسیله این آلت زا شعبتین و علم، علم هم خب یعنی نشانه، چه مقدار میتوان به وسیله آلت ذات شعبتین و علم فهمید، چه مقدار آشکار میشه وسیله اینها، در حالی که والامر، جمله حالی است، در حالی که والامر اوزه واضح تر از نار بر علم است. علم علم اولیه نشانه، علم دوم یعنی منار، مناره. قدیما بر مناره ها یک آتشی روشن میکنه که راه رو پیدا کنه، میگه اونقدر این حقیقت روشن و واضحه که حتی از آتش بر مناره هم روشن تر است. دیگه چه مقدار میخواد این مثلا ذات شعبتین و علم بیاد این حقیقت رو برای ما روشن کنه، روشنه دیگه، واضح تر از آتشی که بر مناره هست. الا ان المختار عند الصدر الاول من الحكماء، میگه علاوه بر اون چه گفتیم، تازه این مطالب مختار حکمای صدر اول هم هست، حکمای اقدمین همین راه رو طی کردن، شریعت و شهود رو به کار گرفتن تا عقل تقویت بشه و به حقاق برسه. الذین هم من جمله الاسفیا، حکمای صدر اول از حکمایی که از جمله اسفیا و انبیا و اولیا بودن. البته الان ما اخبر عن المورخون، بنابر چیزی که مورخون خبر دادن، مثل شیخ اشراق و شارحانش همینو گفتن، گفتن آغاز فازیمون مدعو به لسان شر بچی، شما چی داره؟ شما نه، این لقمان نباید باشه، این باید بشه شیس. و هرمس الحرامسه، چون هرمس هم چند نفر بودن، هرمس حرامسه گفته که از دیگران جدا بشه. المدعو به ادریس فیزا قولش، مدعو به لقمان، یعنی بین لقمان و شیس باید اشتراک ها؟ آره نه، این ببینید در صفحه 130 این کتاب، حالا این چاپ آیه تصحیح آیه تیز، آغاز آزیمون رو گفته المسما به شیس، صفحه 130 این کتاب ارز کنم خدمتون چاپ انجمن حکمت و فلسفه، میگه که آغاز آزیمون شیس، آغاز آزیمون شیس فیثاغورس لقمانه، اینو جا به جا گفته. و افلاطون الهی، دیگه افلاطون الهی پیغمبر نیست، اونا پیغمبر بودن، ولی اینا از اولیا بودن. میگه الا ان المختار عند الصدر الاول من الحكماء کذا کذا لیس الا هذا، ان المختار لیس الا هذا، یعنی اونا هم همین راه رو رفتن، از وحی و شهود استفاده کردن، عقل و تقویت کردن. لکن المتأخرین، اما متأخرین نسبت به اون اقدمین میگه، ها متأخرین نسبت به ما، این متأخرین هم متقدمین، ولی نسبت به میگه متأخرین من اصحاب معلم اول که مشایخ باشه، لما قصروا طریق الاستفاضه، را استفاضه و حکمت عقل رو اینا کوتاه کردن، منحصر کردن به استدلال و استعلام الحکمت الحق، الا متعلق قصروا است على الحج حجه المحزه، منحصرش کردن به استدلال عقلی، ولی بحث البحث حجزهم
حجب الشبهات المظلمه الناشئه مما اسست عليهم مناهجهم من القواعد الجدليه ان يتفتنوا لما هو الحق في تلك المساله الجليه. میفرماید که این منحصر کردن در واقع مشایان طریق استفاده و استعلام حکمت حق را، کسب حکمت حق را بر حجت محضه و بحث بعد. حجز هم حجب الشبهات، حجب شبهاتی که مظلمه تاریکه مانع شده اونها را، نتونستن حقایق را بفهمن، مانع شده از چی؟ ان یتفتنو لما هو الحق. شبهات مظلمه، حجاب های شبهات مظلمه مانع شده فلاسفه مشا رو که تفتن پیدا کنن به اون چه حق است در این مسئله جلی و آشکار، یعنی نتونستن مسئله توحید رو بفهمن، درجی از اون رو فهمیدن اما حقیقت این رو نفهمیدن. چرا؟ به خاطر این حجاب شبهات مظلمه. خب این شبهات مظلمه از کجا ناشی شده؟ مما اسست علیه مناهجهم، از آن چیزی که روش بحثیشون بران مبتنی شده است، که اون چیه؟ من القواعد الجلیه. این من القواعد الجلیه بیان مما اسست است، یعنی ما رو بزنید قواعد جدلیه باشید، قواعد جدلی. قواعد جدلی میفرماید که پس شبهات مظلمه مانع شده که حقیقت مسئله توحید رو بفهمن. شبهات مظلمه از کجا پیدا شده؟ از قواعد جلی، قواعد جدلی. قواعد جدلی از کجا پیدا شده؟ از مناهج و روش‌هاش، روش بحثیه. وقتی روش مشکل داشت، خب معلومه قواعد هم مشکل داشت. از قواعد مشکل داشت، دستاوردها مشکل پیدا می‌کنه. صلی الله علی محمد و آله.